الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوت لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته. خداوند تبارک و تعالی به همه ما اخلاص در ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام کرامت بفرماید، شرکت در این مجالس را از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید و موجب رضایت و تسلی قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام قرار بدهد. هدیه به حضرتش، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع صحبت در دو شب گذشته بحث نیت بود. نکاتی مطرح شد. این آیه کریمه که در ابتدای خطبه تلاوت شد، دقت و تأملی درش بکنیم که انشاءالله نکات دیگری هم از این آیه کریمه استفاده کنیم و مستفیض و مستنیر بشیم، نورانی بشیم انشاءالله. خداوند فرموده است قل، ای پیغمبر ما بگو. هر کسی که مخاطب قرآن هست، هر کسی که مخاطب خدا و دین هست، به همه اونها بگو. کلون یعنی همه، کلون یعنی همه، هر کسی. به مردم بگو که قاعده از این قرار است، ماجرا از این قرار است که همه این چنینن. چطورن؟ یعملو علا شاکلتهی، همه عمل میکنند بر اساس شاکلهشان. این آیه کریم قرآن، اول بفهمیم ترجمهش چی هست، چه نکاتی داره، تا بعد ببینیم چطور بحث نیت از اینجا، نکاتی در ارتباط با نیت مطرح میشه. کلون یعملو علا شاکلته، این قاعده است. خداوند در قرآن کریم فرموده، کلماتش کلمات خداست، الفاظش، حروفش، مطلبش، مفاهیمش همه خداییست، وحیه، حق محضه، قرآنه. کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله اش عمل می کند. شاکله از شکله، هر کسی شاکله ای داره. اولین نکته ای که در این آیه شریفه هست، در این بخش از آیه کریمه هست، اینی که هر انسانی یک مرتبه ای در وجودش داره به نام شاکله. این آیه قرآنه، همین اسمی که خدا گذاشته، اسم این رتبه، رتبه شاکله است. شاکله یعنی شکل، یعنی من چه شکلی هستم، حد من، مرز من، صورت من، حقیقت من، باطن من، واقعیت من، ارزش من، وزن من، زیبایی من، قدر من، جایگاه من، منزلت من، منیت من، من چی هستم؟ این اسم شاکله است، اون مرتبه ای که به من ارزش میده، منو تعریف میکنه پیش خدا. اسم شاکله است، یعنی شکل من اینه. شکل من، این ظاهر من نیست. این ظاهر عوض میشه، رنگ پوست عوض میشه، وزن انسان عوض میشه، قد انسان تغییر میکنه با امور ظاهری عرضی دنیایی. غذا میخورم چاق میشم، غذا نمیخورم لاغر، مریض میشم لاغر میشم. اینا ملاک نیست. من بر اساس عمل من، بر اساس صورت ظاهر من نیست. چون قدم بلنده بیشتر عبادت میکنم. نه، خداوند فرموده هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکند. این شاکله چیه؟ عمل من مترتب بر شاکله منه، عمل من برخواسته از شاکله من هست. این شاکله چیست که خداوند فرموده؟ این شاکله شکله، واقعیت منه، ولی این ظاهر من نیست. چرا؟ چون این ظاهر من ربطی به عمل من نداره. ممکنه من قدم کوتاه باشه، چاق باشم، لاغر باشم، مریض باشم، سالم باشم، استعدادم بیشتر باشه، کمتر باشه، حافظم بیشتر باشه، کمتر باشه، شرایط خانوادگیم، محلم، شهرم، اینا همه تغییر میکنه. اینها ربطی به عمل من نداره. بگم من چون روستایی هستم نماز شب میخونم، من چون شهری هستم اهل ولایت امیرالمومنینم، ربطی به شهری روستایی نداره. من چون تو این خانواده به دنیا آمدم ناسبیم، کافرم، علیاذ بالله. نه، ربطی به خانواده نداره. میشه در خانواده ناسبی انسانی به دنیا بیاد که مؤمن باشه، مؤمن کنه خودش، بره دنبال ایمان، مؤمن بشه. پس عمل من از ظاهر من، از تناسبات دنیوی من برخواسته نیست، بر نمیخیزد. نمازی که میخونم، انفاقی که میکنم، صدقهی که انجام میدم، هیئت میام، میگن هیئت آمدی، روزه آمدی. بله، خب این روزه چی هست؟ عمل من، یک عملیه دیگه، یک عبادت، یک عمل دارم انجام میدم. برای چی روزه آمدی؟ چون سن 40 ساله آمدی؟ میگه نه، عمل من برخواسته از سن من نیست. عمل تو برخواسته از چی هست پس؟ چون رنگ پوستت اینطوره آمدی؟ نه. چون زبان ترکیه یا فارسی آمدی روزه؟ نه، ربطی به زبان من نداره، ربطی به فرهنگ من، قومیت من. چون در سال 1446 هجری قمری هستی آمدی روزه؟ میگی نه، روزه آمدن ربطی به زمان نداره. پس اینها شاکله نیست. اینا هر کدوم خودش یه حقایقی یا یک واقعیتایی هست، اما اینا شاکله نیست. معلوم میشه انسان در درونش یک مرتبه ای داره، یک قوه، یک رتبه ای داره، اسم اون رتبه شاکله است، که همین بحث نیت ماست. بحث نیت داریم ما در این یکی دو شب. امشب هم بحث نیت رو میخوایم بگیم. اهل بیت که مفسر قرآن هستن فهمودن این شاکله نیته، یعنی قل کلون یعمل و علا شاکلته ای علا نیته. من چرا آمدم اینجا؟ چرا نماز خوندم؟ میگم چون اطاعت امر خدا کنم. این اطاعت امر خدا کردن که تصمیم گرفتم اطاعت امر خدا کنم میشه نیت من، این میشه شاکله من. حالا بعد خواهیم خوند در روایات، اشاره خواهیم کرد، متنش هم خواهیم خوند. شما روز قیامت که میاید با این هیکل نمیاد، با این ریخت نمیاد، با این شکل نمیاد. شاید اینجا چهره من زیبا نیست، چهره من اعتدال نداره، خوب نیست، قشنگ نیست، قدم کوتاه، قدم بلنده، چاقم، لاغرم، اصلا لحظات آخر عمرم بیماری گرفتم، زانو درد داشتم، کل عمرم روماتیسم داشتم، فشار خون داشتم. اینجوری که نمیام روز قیامت، که با نقایص، با محدودیت ها، اینطور که نمیام روز قیامت. پس چطوری محشور میشم من؟ شما به شکل، به هیئت و شکل شاکلت میای. شاکله تو اونجا میاد. شاکله، شکل تو بر اساس نیت توه. تو دنیا نیت ها چطور بود؟ دلت کجا بود؟ جهت وجودت به کدوم طرف بود؟ دنیا چطوری بودی؟ درونت چه خبر بود؟ اون شکلی میاد. درونت زیبا بود؟ همیشه دنبال اصلاح و صلاح و نور و خیر و اطاعت امر خدا و خوبی و مدارا و نرمش و حسن خلق و اینها بودی؟ همیشه دنبال این بودی بفهمی وظیفت چی هست، اون کار رو انجام بدی؟ درست چی هست، اون کار رو تبعیت کنی؟ دنبال این بودی؟ خیلی شاکله تو قشنگه، شکل تو خیلی قشنگه، ولو بلال باشی، سیاه پوست باشی، چهرت زیبا نباشه، باشی. شاکله بلال اون شکل دنیاییش نیست، شاکله بلال اون حالت محبتی که به پیغمبر داشت بود، اون حالت تبعیتی که از امیرالمومنین داشت بود، اون شاکلشه. لقمان حکیم در روایات داره چهره زیبایی نداشت، روز قیامت با چهره دنیایش میاد، چهرهش زیبا نبود، هر کی نگاه میکرد خیلی چهره مقبولی در نزد عرف مردم نبود، چهره قشنگی نبود. بعضی چهره زیبا نیست، خدا به خاطر مصالحی بعضی ها رو زیبا قرار میده، بعضی ها رو زیبا قرار نمیده. اونی که زیبا قرار میگیرد، چه خانوم چه آقا، وسیله امتحانشه، باید با چهره زیباش امتحان پس بده. اونیم که چهرهش معمولیه وسیله امتحانشه، اونیم که چهرهش خورده پایین‌تر از سطح عموم هست، خودش هم ممکنه بفهمه، او هم داره امتحان میشه، همه دارن امتحان میشن، چه بسا امتحان اون کسی که زیبا رو هست سختره. تکلیفش سنگین‌تره، خدا از او بیشترم میخواد. حالا لقمان حکیم با اون مقامی که در روایات داره، لقمان مخیر شد بین حکمت و نبوت، خیلی عظیمه، حدیث سختی هم هست. مخیر شد بین حکمت و نبوت که آقای لقمان شما میخوای حکیم بشی یا میخوای نبی بشی؟ لقمان خودش اختیار کرد، گفت من میخوام حکیم بشم. حالا خود این اختیار حکیمانه بوده نبوده، درست بوده ضعیف بوده قوی بوده نمیدونیم. گفتم حدیثه بالاخره سختیه، یعنی برای بنده سخته، یعنی بالاخره اختیار کرد حکمت رو اختیار شد لقمان حکیم. خیلی مقام داره، یک سوره قرآن به نامشه، آیات قرآن، روایات اهل بیت پر هست. آقا لقمان اینطور گفت، لقمان اونطور گفت، یعنی تعالیمی که داشت، حکمتی که داشت فرازمانی بود، خیلی مهمه ها. لقمان نمیخوام واردش بشم، از بس نیت میمونیم. لقمان مثلا 1000 سال قبل مطالبی گفته که امام صادق در دین پیغمبر اکرم، در دین خاتم الانبیا، با وجود قرآن، با وجود نصایح پیغمبر، و میفهمن لقمان اینو گفته. یعنی لقمان درست گفته، یعنی لقمان از زمان خودش عبور کرده بوده. لقمان در حقیقت جز امت پیغمبره. لقمان در حقیقت زودتر از این که پیغمبر تشریف بیارن به حسب ظاهر دنیا، از 1000 سال قبل مثلا لقمان خداوند تعالیم پیغمبر و اسلامو بهش تعلیم داده، زودتر بهش دادن، قابلیت داره، گفتن زودتر بخشی از دین اسلامو بهش میدیم. مثل حضرت عبدالمطلب مثلا، در روایت داره امام صادق فرمودن ایشون که پدر بزرگ و جد پیغمبر اکرم هستن، 5 سنت رو، سن 5 سنن، 5 سنت رو در فل جاهلیت، در جاهلیت 5 سنت رو گذاشتن، اجراها الله تبارک و تعالی فل اسلام، خداوند همون 5 سنت رو در اسلام حفظ کرد. یعنی زودتر از این که اسلام بیاد، عبدالمطلب آمده احکامی آورده، سنتهایی گذاشته، منتها باطن ایشون انقدر نورانی بوده، انقدر قوی بوده که زودتر از آمدن ظاهری اسلام، احکامی از اسلام به ایشون تعلیم شده، الهام شده، وحی شده. خیلی مهمه ها، زودتر از اسلام. حالا بالاخره لقمان هم اینطور بود، شخصیت بسیار بزرگیه، بلند مرتبه ایه، جلیل القدر، ولی انبیا خدا زیاد داشته، 124 هزار پیغمبر داشته، چرا لقمان رو اینقدر در قرآن تکرار شده و در روایت تکرار شده؟ توجه فرمودید؟ پس نمیخوام بگم پس افضله ها، میخوام بگم شخصیت مهمی بوده، جایگاه خاصی در نظام خلقت داره. از نقایص علم کلام و اعتقادات، کلام که متکلمین بحث میکنن، حالا فلسفه، عرفان، همه اینا هست، یکی از نقایصش و جاهای خالیش که واقعا باید اهل بیت بیان و امام زمان بیان پر کنن، چه بسا. و من که کسی واقعا، یکی از جای خالیش همین، آقا جایگاه لقمان کجاست تو عالم؟ بحث نشده لقمان کی هست، چی هست، جایگاهش چی هست، در کدوم رتبه هست. یه جایگاهی درستی تبیین نکردن در علم کلام و علم اعتقادات، خیلی نقایص داره. لقمان که هیچ، آقا این برای حضرت زهرا سلام الله علیها هم اونطور که باید در کلام بحث بشه نشده. حجیت ایشون، اسمت ایشون، جایگاهی که باید داشته باشن و در روایت بیان شده بیان نشده. بالاخره لقمانه. خب از لقمان چی میگفتیم؟ یادتونه؟ میگفتیم چهرهش زیبا نبود، اما شاکله او چی؟ شکل لقمان این شکل دنیویش نیست، او روز قیامت به این شکل دنیوی نمیاد، شکلش عوض میشه و شکل بسیار بسیار زیبایی پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون روز قیامت امام صادق فرمود ان الله یحشر الناس یوم القیامه علی نیاتهم، خداوند انسانها را روز قیامت بر اساس نیتشون، دیگه شما الان میدونید نیتشون یعنی چیشون، شاکلشون، چون آیه قرآن بود که خوندیم، حضرت فرمود شاکله یعنی نیت، نیت یعنی شاکله، هر جا تو روایات نیت بود بردار بذار شاکله، هر جا شاکله بود بردار بذار نیت، اینا مثل همه، نیت و شاکله. این کلمه قرآنیشه، اون کلمه حدیثیشه، اون کلمه جامعه ترشه، این کلمه ظهورشه، تفصیلشه، تفسیرشه. تفسیر شاکله میشه نیت، که بهتر بفهمیم شاکله یعنی چی، میشه نیت. حضرت میفرماد امام صادق علیه السلام که مردم روز قیامت محشور میشوند بر اساس نیتشون، حتی شکل ظاهری قیامتیش هم تناسب با نیتش داره. اینطور نیست که یک نفری بسیار درون خبیث، دشمن اهل بیت، دشمن خدا، ضد دین، اما به ظاهرش تو دنیا نگاه میکنی میبینی به به چه چشم و ابروی مرتب و منظم و چه قد خوبی، وزن خوبی، چه خوب صحبت میکنه، چه صورت زیبایی داره، چقدر صورتش جذابه مثلا، اما باطنش چیه؟ خبیثه. اینجا چون دنیاه، اینجا دنیاست که دشمنان اهل بیت که از حیوان پستر هستند، و اگر فل واقع بگی اینا حیوان هستن، واقعا در حق حیوان جفا کردی، مگه سهوان بگی از او احساسات بگی، ولی اگه واقعا بگی به حیوانات جفا کردی. همار، همار صداش همون صدایی که هسته، اون کسی که حرف میزند ضد امیرالمومنین، صدای او هر چی که ظاهرا زیبا هم باشه، چی از آقا؟ از همار پستر، زشتر، قبیحتره، ولی با صوت بسیار زیبایی در دنیا داره میخونه، آواز داره میخونه خیلی زیبا، ولی داره رد اهل بیت میکنه. کسانی که در جنگ ها علیه پیغمبر اکرم یا علیه امیرالمومنین چیکار میکردن؟ رجز میخوندن، صدای بلند رسا رجز میخوندن، لشکر خودشون رو تحریک میکردن علیه امیرالمومنین، یا در برابر امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین خودنمایی میکردن، صدای رسای بلندی، گاهی صدای زیبایی هم داشتن. دنیا اینطوره، ظاهر صدا زیبایی، اما مفهوم و معنایی که این صدا داره حمل میکنه و منتقل میکنه در نهایت تاریکی و زشتیه. اما تو دنیا اینا با هم مخلوط میشه، اما روز قیامت این اختلاط برداشت نمیشه. خبیث از طیب طبق آیات کریم قرآن جدا میشه، لیمیز الله الخبیث من الطیب، خداوند خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه. یعنی در هر یک نفر تمام جهات ظاهر و باطنش با هم تنظیم میشه، یگانه میشه، باطنش از ظاهرش دیده میشه، ظاهرش از باطنش دیده میشه. اینطور نیستش که به ظاهر نگاه کنی زیبا، باطن خبیث، یا به ظاهر نگاه کنی زشت، مثل حضرت لقمان که گفتم باطن بسیار نورانی. روز قیامت اینطور نیست. در اوصاف حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده که حضرت وقتی وارد میشون، سوار بر اون هودج هستن، سوار بر اون ناقه هستن، نشستن روی اون ناقه در اون هودج، این فرمود ظاهرش از باطنش دیده میشه، باطنش از ظاهرش دیده میشه، همچین حالتی داره. فرمود داخلش عفو خداست، بیرونش رحمت خداست، و ظاهر و باطنش از هم دیده میشه. قیامت عالم حقایقه. حالا حقیقت من چیست؟ شاکله رو گار داشتیم ما. شاکله من چیست؟ من کیستم؟ میخوام خودم رو بشناسم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یکی از علمهای مهم در روایت علم معرفت و نفس است، خودشناسی. میخوام خودم رو بشناسم، من کی هستم؟ تو همان نیتت هستی، تو همان شاکلت هستی. اگر میخوای خودتو محاسبه کنی شب قدر، به جای اینکه یک ساعت، یک ساعت و نیم جوشن کبیر بخونی، یک ساعت، یک ساعت و نیم هم صد رکعت نماز بخونی، یک ساعت، یک ساعت و نیم هم قرآن سر بگیری و و و و در این حال شب 23 اصلا به خودت فکر نمی کنی که من کیستم، من چیستم، جایگاه من کجاست، اصلا شب 23 ماه رمضان خودشناسی نمی کنم، اصلا بلد نیستم خودشناسی کنم، راهشو بلد نیستم، چجوری فکر کنم. به جای اینکه بعضی عبادات که دعای جوشن کبیر خیلی عظیم اسماء الله، ولی یه وقتایی من خودمو میگم میشینم همینجوری وقتم بره دیگه، حالا مشغول عبادت باشم، ان شاءالله خدا ثواب میده، ولی عبادتای مهمتری هم هست. خودتو بشناس، میخوام خودمو بشناسم، من کی هستم؟ تو فاطمیه میخوام خودمو بشناسم، من نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، من نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام زمان، الان من کی هستم، چی هستم الان؟ امام زمان نظرشون نسبت به من کیه؟ دوستم دارن، دوست ندارن، قبول دارن، قبول ندارن، امضا میکنن، تایید میکنن، نمیکنن. من خودمو بشناسم، من تو دستگاه امام زمان چه جایگاهی دارم؟ حضرت دلش به من خوش هست اصلا؟ منو قبول داره، نداره، چی هست؟ اگه میخوای خودت رو بشناسی، اول باید بدونی خود من چیم، اصلا این خود چیست. خود شاکله است، خود نیت توه، نیتاتو اول جستجو کن. اگه میخوای گناه و ثواب تو از هم جدا کنی، اول برو تو نیتات تفحص کن. نیت من از آمدن اینجا چیست؟ نیت من از دوستی با فلانی چیست؟ نیت من از حرف زدن، از شنیدن، از سکوت، از خواب، از خوراک. دیشب خوندیم حدیثش رو، گمانم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به جناب ابوذر فرمودن لیکن لک فی کل شیء لک نیتون، در همه چیز نیت داشته باش، در همه امورت نیت کن. نیت اون شاکله ای تو رو تشکیل میده. سعی کن هر کاری انجام میدی با اون کار درون زیبای خودت رو آشکار کنی، درونت تقویت بشه، باطنت نورانی بشه. اون باطن نورانی میگه نماز بخون، اون باطن نورانی میگه بخواب، اون باطن نورانی میگه ازدواج کن، اون باطن نورانی میگه غذا بخور، اون باطن نورانی، اون درونت باشه عامل محرک تو. اون نیت منه. اگه میخوام محاسبه نفس کنم، اگه میخوام رشد کنم، اگه میخوام پیشرفت کنم، باید اول اصلاح نیت کنم. راه رشد اصلاح نیت اول. یعنی اول اصلاح نیت چی؟ یعنی خودتو اول درست کن. بعضی ها ما میخوایم پیشرفت کنیم در هر حوزه‌ای، درس، ازدواج، خانواده، تحصیل، نمیدونم کار، شغل. وقتی میخوایم پیشرفت کنیم همش میخوایم اطرافمون رو درست کنیم، شرایط رو با خودم هماهنگ کنم. این راه غلطه، این راه ناقصه، این راه کامل نیست، این راه به نتیجه نهایی نمیرسد. نمیگم لازم نیستا، اونم لازمه، ولی اصل این که همه کارات میخوای درست بشه، اول باید خودتو اول درست کنی. اول شاکله خودتو باید درست کنی. آیات قرآنه، روایاته. اول خودت رو درست کن. من اول باید درست بشم، ولی من اگه درست نباشم همه شرایط هم درست باشه، چه بسا من اون شرایط رو خراب کنم. خودم نمیفهمم. مثل آینه ای که کثیفه، قبارالوده یا کج و موجه، یا روش لکه افتاده، اون جیوه ها از پشتش کنده شده، یه خورده نامنظمه. اینو جلوی زیباترین صورت بگیر، زیباترین صورت جلوش بگیر. زیبا دیده میشه؟ صورت زیباست، این آینه چون نقص داره نمیتواند صورت زیبا رو زیبا بگیره و زیبا منعکس کنه. شما اگر میخوای کارات ردیف بشه، کارات درست، اختلاف دارم، دعوا شده با برادرم، با مثلا با پدرم، خدا نکنه با پدر که نمیشه انشالله، مثلا با دوستم، شریکم، اختلاف شده، دعوا شده، چی کار کنم درست بشه؟ اول خودتو درست کن. اول خودم، اخلاقهای بد خودتو بذار کنار، نیتهای بد خودتو کنار بذار. لذا در روایات داره من اصله، اینا روایات اهل بیت. آقا این حرف روانشناس و مشاور نیست، اینا حرف معصومه، حرف حجت خداست، اینا اسرار هستی اهل بیت به ما تعلیم دادن، مفت و مجانی در اختیارمون گذاشتن، بهترین قواعد رو به ما تعلیم دادن. من اصلح فی ما بینه و بین الله، اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. بین خودت و خدا رو اصلاح کن، خدا بین تو و بقیه رو اصلاح میکنه. بین من و خدا چیست؟ شاکله منه. بین من و خدا اولین مقام نیت منه، درون منه، اعتقاد منه، فکر منه، جهتگیری وجود منه، حب و بغضهای منه، کششهای وجودی من، به کدوم طرف میل دارم. دلم، دلتو درست کن. میگه دلم میخواد، یه کاری کن دلت خوبیا رو بخواد. میگه دلم نمیخواد، دوست ندارم، درونتو یه کاری کن که اصلا این دوست ندارم ها و دلم نمیخواد ها به بدی ها تعلق بگیره. خودتو یه کاری کن بدی رو دوست نداشته باشی، تاریکی رو دوست نداشته باشی. اینجا ذکر الله در تو محقق میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلبت آرام میشه. وقتی نیت عمل قلبه، عمل قلبه. وقتی نیتت رو درست کنی اهل ذکر الله میتونی بشی، و الا اگه تا نیت درست نشه نمیتونی اهل ذکر الله بشی. چرا؟ چون نیت خراب تعلق میگیره به خلق، به جهتهای تاریک. جهت تاریک که آمد دیگه ذکر الله کامل نمیاد، یا ناقص میاد یا اصلا نمیاد. اگه میخوای ذکر الله در قلبت شکل بگیری، باید نیتت رو درست کنی، نیتت رو باید تابع خدا کنی. در زیارت جامعه کبیره میخونیم، خیلی زیباست، عبارت بسیار مهمیه. و رأی لکم تبع، رأی من همون درون حق وجود منه. میگه آقا نظرت چیه؟ به نظر تو. میگه من نظرم تابع نظر خداست، تابع نظر اهل بیت، هر چی اونا میگه من تابعم، همون. این میشه نیت درست. وقتی حواسم نیست تو جلسه همه حواسمونه، اینجا همه میگن نظر چی؟ میگه نظر خدا. نه، وقتی همه روزم، همه زندگیم اینجوری بشه، درونم اصلاح بشه، بین من و بین خدا اصلاح بشه، یعنی همش در صلاح و صلح و اینها باشه. رأی لکم تبع، رأی من تابع شماست. این میشه شکل تو. میخوای بدونی، برای همین در روایات داره، خیلی زیباست، در اصول کافیه. حضرت فرمود هر کس میخواد بدونه که نظر ما اهل بیت نسبت به او چیه و چه جایگاهی در قلب من امام دارد، در نزد ما اهل بیت داره، نگاه کنه به خودش، ببینه ما اهل بیت نزد او چه جایگاهی داریم. این میشه معرفت النفس، این میشه محاسبه نفس. این زمان میبره، باید فکر کنه انسان. همینطور سریع حکمی صادر کنیم و قضاوت قاضی سریع حکمو بدیم و بریم نمیشه، باید فکر کنم. معرفت نفس زمان میبره، زحمت داره، مطالعه میخواد، تحقیق میخواد، مشورت با علما میخواد، دعا میخواد، توسل میخواد. ولی معرفت نفس خیلی مهمه. خودمو بشناسم. خودم یعنی چی؟ دو مرتبه تکرار میکنیم، یعنی شاکله من، یعنی نیت من. نیت های من چیه؟ میرم سر کار، برای چی میری سر کار؟ نون در بیارم، گرسنه نمونم. این نیتش همینه دیگه، تمام دیگه. باید درستش کنی. این نیت خوب نیست، این نیت نیت دنیاییه، این نیت باید اصلاح بشه. واقعا واقعا وقتی بهت میگن چرا میری سر کار، بگی خدا از من خواسته من کار کنم، خدا از مرد خواسته کار کنه. حالا این توضیحاتی داره، من میخوام محل اسم رازق خدا بشم. این چیه؟ الهیشه، اسماء اللهیشه. چرا کار میکنی؟ میگه میخوام محل جریان اسم رازق خدا بشم. پدر رازق خانواده است دیگه، آیه قرآنه، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. مولود له، علی المولود له یعنی علی الاب، مولود له یعنی کسی که بچه مال اونه، یعنی بر پدر. بر پدر از چه چیزی؟ رزقهن، بر پدر که به اونا رزق بده، بر پدر است که به بچه ها رزق بده. رازق کیه؟ خدا. یعنی خدا از طریق این رزق بده. میگه چرا کار میکنی؟ پول در میاری؟ میگه من میخوام محل اسماء الله بشم، برای این کار میکنه. توجه کردین چقدر فرق میکنه؟ تا میگه چرا کار میکنی؟ میگه مجبوریم، چه کار کنیم؟ دنیای دیگه همه دارن کار میکنن. این نگاه کفاره. منم حواسم نیست، من همون فکر رو دارم. کفارم به همین نیت کار میکنن. پس فرق مؤمن و غیر مؤمن چی شد؟ پس فرق بین کافر و مسلمان چی شد؟ مسلمان باید کارهاش مسلمانانه باشه، توحیدی باشه، موحدانه باشه، رفتارش، انتخاباش. فرق مؤمن با کافر چیه؟ در نیت، نه در ظاهر. دوتایی کار میکنن، دوتایی ازدواج میکنن، دوتایی فرزند آوری دارن، هر دو باغ میرن، هر دو استخ میرن، هر دو خوش میگذرونن، هر دو مصیبت زده میشن، درسته یا نه؟ هر دو کار خیر انجام میدن، خیریه میزنن، بیمارستان میزنن، هر دو هم کافر هم مؤمن، هر دو. فرقش چیه بس با هم؟ پس چرا کافر انقدر بده، مؤمن انقدر خوبه؟ چرا؟ فرقش چیه؟ فرق در نیته، در شاکله است. خداوند که نگاه میکنه شاکله رو نگاه میکنه. برای چی داری بیمارستان میسازی؟ هدف چیست؟ داری به کدوم جبهه کمک میکنی؟ به جبهه طاغوت یا به جبهه حق؟ تو کدوم دستگاه داری کار میکنی؟ یک دستگاه بسیار خوب، عالی، منظم، مرتب، بسیار خوب ساخته، خیلی خوبه، خیلی زیباه، اما داره باش چی تولید میکنه؟ مثلا مشروبات الکلی، خمر تولید میکنه، مسکرات تولید میکنه. ای بابا، میگه چرا این دستگاه رو ساختی؟ میگه من اصلا کاری ندارم این با دستگاه من چی کار میکنه. آقا تو که میدونی این داره میبره، میخواد استفاده حرام کنه از این. یه نفر دیگه هم همون دستگاه رو میسازه، باش سرکه درست میکنه، با همون دستگاه سرکه درست میکنه. فرق سرکه و خمر چقدره؟ مثل فرق ربا و قرض الحسنه. قرض الحسنه مثل رباه، این حلالشه اون حرومشه. آیه قرآنه، احل الله البیع و حرم الربا. خدا بیع رو حلال کرد اما ربا رو حرام کرده. ظاهر شبیه همه. میگه 100 تومن بهت میدم، یک ماه دیگه 120 تومن به من بده. شبیه یک معامله، شبیه تجارته. این حرومه، اون حلاله. خیلی هم حروم بزرگ. خمر و سرکه هم همینطوره. اون کسی که دستگاه رو میسازه برای چی میسازه؟ اون کسی که باغ انگور رو درست میکنه برای چی میکنه؟ هدفش چیه؟ نیتش چی است؟ یک کسی عطاری میزنه، داروخانه میزنه، یک کسی دکتر میشه، پزشک میشه، میگن چرا؟ میگه دیگه به این علاقه داشتم. یک کسی میگه میخوام گره ای از کار مؤمنین باز کنم، این کار انجام دادم که یک مشکلی حل کنم، یک کسی من دعا کنه، مشکلات مردم رو برطرف کنم. این عطاری که من میزنم میتونم هزار مشکل باز کنم. این نیت با اون نیت فرق میکنه. این انسان بر اساس نیتش تعریف میشه، ارزش گذاری میشود. به خاطر همین در روایات داره ان الله، دو مرتبه تکرار میکنیم، یحشر الناس یوم القیامه علی نیاتهم. خداوند انسانها رو روز قیامت بر اساس نیتهاشون محشور میکنه. درجه ایمانی چنده؟ بر اساس نیت تعریف میشه. نیتت اگه قویه، الهیه، و انسان باید سعی بکنه این نیت رو پیاده کنه. فقط در حد نیت اکتفا نکنه. وقتی یک نیت خوبی میکنم باید در قوه خیال من بیاد، در قوه تدبیر من بیاد، فکر کنم، تصورش کنم، نتایجش رو، اطرافش رو، بعد تدبیر کنم که چطور اینو در بیرون پیاده کنم، بعد تلاش کنم مقدماتش رو فراهم کنم که این نیت پیاده بشه. فقط نیت کنم نماز شب بخونم، خب خوبه، نیته. اما شب زیاد غذا میخورم، دیر میخوابم، روز خودم رو خسته میکنم، رخت خواب گرم و نرم کنار بخاری پهن میکنم، فاصله رخت خوابم تا سرویس بهداشتی دوره، همه شرایط دکتری که من نماز شب نخونم، ساعت کوک نمیکنم، زنگش دکتری تنظیم نمیکنم که بیدارشم، و و و چیزایی که مبتلا به همه ما هست، مقدماتش رو مهیا نمیکنم تا این نیت پیاده بشه، کامل بشه، اجرا بشه، در همه مراتب وجودی من بیاد. این نیت رو باید چیکار کنی؟ پیادهش کنی، اجرایش کنی، عمل کنی برای نیت خوب. پس اگر در این مجالس میخوایم بهره ببریم، یک روایت بخونم براتون، بعد نتیجه گیری رو بیان کنیم و با هم مجددن دور کنیم انشالله بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید چه روایات عجیبی اهل بیت علیهم السلام در ارتباط با بحث نیت در همین مقدمات کتاب شریف وسائل الشیعه مطرح فرمودن در ارتباط با نیت. و بحث ریا و اینها هم همه مربوط به همین نیت هست. حالا اگر فرصت بشه انشالله شبهای آینده این رو مطرح خواهیم کرد. خب حالا روایتش نمیدونم، علامت نذاشتم در همین صفحات اول، شب دیگه انشالله. غرضم اینه که اگه میخوایم از این حدیث که میخواستم میخوام مضمونش رو بگم، حالا بعد عربیش رو بعدم میخوایم، مضمون حدیث این بود که کل اعمال و کل عباداتی که انجام میدی به اندازه نیتت، به اندازه نیتت و با کیفیت نیتت از اون عمل بهره میبری. کل عبادات همینه، هیچ فرقی درش نیست. به اندازه ای که نیت نسبت به شرکت در مجلس، در به زیارتی که انجام میدی، صدقه ای که میدی، کار خیری که میکنی، نیت تو اگر کنکاش نکنی، درست نکنی، که در روایت داره حسن نیت به طاعت، نیت حسن، اصلاح نیت، نیت تو اصلاح کن، تمیز کن، مرتب، اخلاص در نیت، اصلاح سریره، با ادبیات مختلف اهل بیت فرمودن به اندازه نیتت این عملت ارزشمند میشه. میایم در این مجالس نیتمون رو فکر کنیم برادران عزیز، قبلش فکر کنیم، اگر نیتمون درست بشه استقامت در عمل میاد، اگر نیتمون قوی بشه، صحیح بشه، اون عمل رو با معرفت انجام خواهیم داد، فقیهانه انجام خواهیم داد، خیلی فرق میکنه. شبهات در ما اثر نمی کنه، شیاطین در ما اثر نمی کنه. 10 نفر با نیت صحیح بیان توی مجلس، اصلا بینشون هرگز دعوا نمیشه، هرگز اختلاف نمیفته. وقتی بین یا نیت غلطه یا بین نیت و عمل شیطان فاصله میندازه، اختلاف ها میاد، نقائص میاد، مشکلات ایجاد میشه. لذا هیچ وقت انبیاء خدا با هم دعواشون نمیشه، باطن و ظاهرشون درسته، اختلاف ندارن، دعوا ندارن، جمع بشن در هر کاری، انبیا در هر کاری جمع بشن، هیچ اختلاف نمیشه، هر کی سر جای خودش کار خودش، نیت ها درسته، علم ها کامله، عصمت دارن، مشکل پیش نمیاد. انشالله خداوند تبارک و تعالی به ما این علم صحیح معرفت و نفس و کرامت کنه. خیلی مهمه معرفت و نفس، خودم رو بشناسم. پس این خلاصه مطالب امشب، قل کلون یعمل و علا شاکلته، خلاصش همین آیه کریمه بود، شرح همین آیه کریمه بود. شاکله من، من است، من شاکله، شاکله است، قرآن فرموده. عمل من هم عمل من، بر اساس من، من اون شاکله منه. عمل اندازه شاکله است، اندازه نیتته، شاکلت نیتته، شکلت، وزنت، ارزشت پیش امام زمان بر اساس نیتت تعریف میشه. حضرت وقتی به نظر میفرماد اول نیتتو میبینه. لذا اگر میخوایم واقعا بهره ببریم، نیتمونو وسیع کنیم، نیتمونو عمیق کنیم، نیتمونو الهی کنیم. محل نظر خدا و اولیای خدا اول نیت است، بعد عمل بیرونیه. عمل بیرونی 10 مرتبه پایین تره، 8 مرتبه پایین تره. اونی که اول برای امام حسین شب عاشورا مهمه بین اصحاب، نیتاشونه. روز عاشورا نیتاشون مهمه، نه عملشون. حضرت ابوالفضل علیه السلام به حسب ظاهر عمل جنگ، آدم کش بکشیم فلان زیاد، اینطور نبود. مگه چه کاری؟ بعضی از اصحاب اهل بیت کار خاصی به لحاظ جنگاوری یا دفاع از امام حسین به لحاظ رزمی یا دفع یک بلا خیلی مهم میبکن، عمل خاصی میبینی نکرده. رفته مثلا تو بعضی رو داره، 2 نفر رو کشته و شهید شده، 2 نفر رو کشته فقط و شهید شده. اما سادات و شهدان، سادت و شهدان، سید و شهدان، همشون سید همه شهدان. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون حضرت به عمل بیرونش نگاه نمی کنه. حضرت باطنش و نیتش دیگه نصرت خدا. لذا تمام اصحاب امام حسین در زیارات داریم: السلام علیکم یا انصار الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. اینا همه در زیاراته. السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا انصار الحسن، السلام علیکم یا انصار الحسین. اینا که فقط امام حسین یاری کردن، نه، نیتشون نصرت خدا هم بود، نصرت پیغمبر هم بود. اینا واقعا نصرت خدا کردن، نصرت پیغمبر. چرا؟ چون نیت ها عظیمه، وسیع، الهیه. ما هم همینه. نه یه سر سفره از زهرا سلام الله، یه نیتی کوچیکی، یا بی نیت خدا نکنه، یا نیت کوچیک، نیت ضعیف. حالا اومدیم امسال اومدیم اسم ما نوشته بشه. بعضی میگن به یک معنای حرف خوب نیست، به یک معنای، به یک معنا خوبه، به یک معنا خوب. ما سیاهی لشکر نوشته بشه، چه نیتی؟ سیاهی لشکر چرا؟ خدا به تو این همه قوه داده، این همه امکانات داده، این همه به تو لطف کرده، تو سیاهی لشکر بشی؟ یعنی به حد اقل در دستگاه امام حسین، یعنی بیایم اینجا تو 200 نفر به ما امام زمان نمره بدن، 200 بدن، قبول میکنی؟ واقعا فطرتت، وجدانت قبول میکنه؟ میگم 200 نفر اومدن، شما در این عزاداری امشب نمره 200، 200 رتبه 200 گرفتی، این سیاهی لشکر نیست دیگه، نفر آخر. چرا؟ چرا سیاهی لشکر؟ نیتتو قوی کن، عظیم کن، الهی کن. امیرالمومنین به مالک اشتر چی فرمود در جنگ؟ این یک دستورالعمل عجیبیه. فرمود دندونهاتو روی هم فشار بده، با چشمت انتهای لشکر رو نگاه کن. دندونهاتو به هم بفشار، با چشمت انتهای لشکر دشمن رو نگاه کن، نه این خورده مرده های دم دست. نیت کن، عزم کن، لشکر دشمن رو به هم بپاشی. این کار رو بکن در جنگ، در میدان مبارزه با شیطان، با جنود جهل. نیت کن، حالت، عزمت این باشه تمام معاصی رو کنار بذاری، به همه بدی ها پشت کنی، نه اینکه بعضیش رو بگیریم بعضی رو بگیریم، بعضی سست باشم، شل باشم. من نخیر، من میخوام اتفاقا سردار لشکر باشم، لشکریان عقل در درون خودم همه رو تقویت کنم، همه خوبی ها رو میخوام. چرا بعضی بگن فلانی هم اخلاق خوب داره هم اخلاق بد داره، دیگه هر دوشه. چرا؟ چرا بده باشه در من؟ چرا نیتم قوی نباشه که بعدها بره بگن همش خوبیه؟ مگه نمیشه؟ مگه روی همین کره خاکی افرادی تربیت نمیشوند در همین زمانه ما؟ همش خوبیه. اصحاب امام زمان علیه السلام 313 نفر، عده قابل توجهش، حالا بعضیش رجعت میکنن بعضیش، اینا کجا درست میشن؟ تو همین دنیا درست میشن، تو همین کره زمین. چرا؟ چون نیتاشون قویه، نیتهای قویه که اجرا هم میکنن. انشالله ما هم توفیق پیدا کنیم که این اجرا بکنیم، پیاده کنیم. توفیقی میخواد و دعا میخواد و واقعا جدیت میخواد. انشالله تبدیل به یک دغدغه و یک حاجت مهم برای همه ما بشه که نیت هامون در راه بندگی خداوند تبارک و تعالی و ولایت اهل بیت خالص و قوی و نورانی باشه انشالله.